بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین و لعن دائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض سلام و ادب و احترام و خسته نباشید و شب بخیر دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند، مخاطبین گرامی و عزیز شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف. خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون، سلسله برنامه‌های دست انداز، برنامه‌ای که به نقد رسانه‌ها و شبکه‌های وهابی و سلفی می‌پردازد. این برنامه در دو تایم دوشنبه و پنجشنبه ساعت 19:05 از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف پخش می‌شود. این برنامه را به صورت زنده از شبکه جهانی حضرت ولی عصر و از سایت این شبکه و از اپلیکیشن شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف میتونید دنبال بفرمایید. در این هفته هم همراه شما هستیم با یک برنامه جذاب مثل هفته‌های گذشته. در خدمت کارشناس عزیز این برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد بهرامی زاد خواهیم بود و مطالب بسیار شنیدنی و جالبی رو انشالله خواهیم شنید. جناب استاد سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت.
خیلی خوشحالیم که در خدمتون هستیم در این برنامه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام دارم خدمت بیننده های عزیز، انشالله که حال دلتون خوب باشه. انشالله مباحثی که مطرح میشه، پاسخهایی که داده میشه قابل استفاده برای شما باشه. خدمت شما هستم.
متشکرم جناب استاد. ما در هفته های گذشته شبهات مختلفی رو از رسانه های وهابی که ادعا میکنند پیرو سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هستند دنبال کردیم، پاسخ دادیم، بررسی و نقد کردیم. خب شبهاتی که حول همسران رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و شبهاتی که حول حضرت زهرا سلام الله علیها مطرح کردند رو به طور کامل پاسخ دادیم. در هفته های بعدی شبهاتی که حول ولادت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف رو در رسانه هاشون مطرح کردند پاسخ دادیم به صورت کامل و انشاءالله در این هفته هم با شما هستیم با شبهات جدیدی که مطرح کردند. خب پاسخ اول راجع به مبحث مهدویت از شما استاد و باز شبهات بعدی حول مسائل دیگه و دروغ‌های دیگه که اینها در رسانه‌هاشون مطرح کردن انشالله پاسخگو خواهیم بود. کلیپ شماره یک رو با هم دیگه ببینیم، انشالله برخواهیم گشت و در خدمت بینندگان عزیز و ارجمند خواهیم بود.
عبدالله النداء حق قال ای والله حتی يسمعه كل قوم بلسانهم. هر قومی به زبون خودشون میشنون ندای امام زمانو. و قال علیه السلام لا یکون هذا الامر حتی یذهب تسعت اعشار الناس. این امر محقق نمیشود تا اینکه 9 دهم مردم از میون میروند. 9 دهم،
1 دهم میمونند،
1 دهم از کل مردم زمین و آقا اجازه میده زنده بمونند. اون 9 دهم کی هستن؟ یهودو که نمیکشه، نصارا رو هم نمیکشه،
همه مسلمان عرب.
بله مشاهده فرمودید که این کارشناس وهابی مثل همیشه شبهات بی‌پایه و اساسی رو مطرح می‌کنه که بخش زیادی از این شبهه رو ما هفته پیش با جناب استاد کابسات کامل پاسخ دادن. روایت رو اومدیم بررسی کردیم و گفتیم که اکثریت اینها از منابع اهل تسنن هستش و این شبهه رو جناب استاد مطرح کردن و کلیپیست که از هفته گذشته مونده و ما در این هفته پخش کردیم در خدمتتون هستیم، نقدتون خواهیم شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مهمترین ویژگی‌های اسلام خصوصا مذهب حقی شیعه اعتقاد به منجی آخرالزمانه. خب کسی که اعتقاد به این منجی داشته باشه زندگیش رنگ و معنای دیگه پیدا میکنه. از یک طرف خب این از اندیشه های قطعی و متواتر که ریشه در آیات متعدد قرآن و ریشه در روایات متواتر شیعه و اهل سنت داره و باعث زنده بودن دین و مذهب اسلام میشه، مذهب حقی اهل بیت علیهم السلام میشه. خب دشمنان اهل بیت دیدن اینا، این ویژگی مهم مذهب شیعه را دیدن، شروع کردن از همون زمان وجود مبارک اهل بیت علیهم السلام با اندیشه صحیح مهدویت دشمنی کردن، دشمنی های بسیار زیادی کردن. یکی از مهمترین محورهای دشمنی با امام مهدی علیه السلام خشونت طلب جلوه دادن این وجود مبارکه. بیننده های عزیز ببینید، یکی از مهمترین قواعد کلیدی مهدویت اینه که حضرت مهدی علیه السلام اسمش، رسمش، لقبش، روش حکومتداریش، روش برخوردش با مخالفین همانند رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلمه. خلقه خلقی، اسمه اسمی، یعتی من بعدی من ولد فاطمه، خب اسمه اسمی، متعدد از این مدل روایات تو منابع شیعه و اهل سنت هستش که دوستان دیگه همه استهزار دارن و دیگه ما هفته پیش هم ما گفتیم. حالا این قاعده کلیدی ها وقتی ما داشته باشیم، هر روایتی، هر سندی مخالف با این اصل قطعی و کلیدی باشه، خود به خود اون سند چی میشه؟
میره کنار.
میره کنار، بی ارزش میشه. مثلا حالا در منابع شیعه یا در منابع اهل سنت ممکنه پژوهشگر بیاد نگاه بکنه یه روایت، مثلا حالا اکثر این روایات هم سندهاشون رو ما بررسی میکنیم، سندهاشون دچار ضعف سندن، دچار اون دشمنان اهل بیت اومدن،
فرمودید که مرسل هستن، بله
هم مرسلن هم ضعف سندی دارن. حالا برفرضم که سندن هم صحیح باشن، ولی اگه اثبات بکنه که علی عز بالله حضرت مهدی علیه السلام مثلا آدم میکشه تا مثلا خون به فلان جای مثلا زانوی پاهای مبارکش برسه، اینا تو برخی از منابع اومده که از مصادر دشمنان اهل بیت هم هستن، خب این روایات، این خشونت به این بزرگی وقتی اثبات میکنه در تعارض با این اصل کلیدی و قطعی بین برای همه مسلمان ها میشه، خب این روایات خود به خود بی ارزش میشه. ما یکی از مهمترین فاکتورهای بررسی حجیت روایات، عرضه اون روایات به عقاید قطعی، به روایات متواتره. خب این روایت اگه باشه بی ارزشه. این نکته اول که ما در بررسی روایات مهدویت بایستی خیلی دقت بکنیم. اما درباره این شبهه، خب این روایتی که این کارشناس اومد استدلال کرد در کتاب الغیبه نعمانی، خب نعمانی از محدثین بزرگ شیعه هستش، شاگرد مرحوم کلینی، جایگاه بسیار بالایی داره، یک کتاب فوق‌العاده‌ای نوشته درباره روایات مرتبط با حضرت مهدی علیه السلام، صفحه 274 حدیث 54، دوستان اگه این تصویر سند نشون بدید. خب این روایت میاد، راوی از زراره میاد از امام صادق علیه السلام سوال میکنه، ان نداء حق، آیا اون صیحه آسمانی، ندای آسمانی حق؟ خب یکی از علائم قطعی قبل از ظهور صیحه آسمانی، ندای آسمانیه. امام صادق علیه السلام میفرماید ای والله، قسم به خدا، بله حقه، تا اینکه تمام انسانها به زبان خودشون این ندای آسمانی رو بشنون. بعد امام علیه السلام در ادامه بیاناتش میگه که لا یکون هذا الامر، این امر، این ندای آسمانی، این صیحه که از مقدمات ظهور امام زمان علیه السلامه، این امر واقع نمیشه حتی یذهب تسعة اعشار الناس، تا این که 9 دهم مردم از بین برن. خب این الان بیننده های عزیز هیچ ارتباطی با امام زمان علیه السلام نداره. این حدیث اشاره به اون خشونت‌ها، ظلم‌ها، ستم‌های قبل از قیام حضرت مهدی علیه السلام میشه. تدلیس بزرگ این دشمن امام زمان رو شما دیدید، اومد در روز روشن دروغ و روشنی گفت و ادعا کرد که حضرت مهدی علیه السلام میاد علیه بالله 9 دهم مردم رو میکشه. ببینید اینها از فهم ساده ترین احادیث در موجود در کتاب های شیعه عاجزن. این نکته اول بود خدمت دوستان ما عرض کردیم. نکته دوم اینه که مضمون این روایات به بیان های دیگه در کتاب های خود اهل سنت هم اومده. برای مثال کتاب المستدرک علی الصحیحین جلد 4 دار الکتب العلمیه صفحه 600 کتاب الفتن و الملاهم حدیث 86-69. خب روایت چندین روایت میاره با سندهای بسیار معتبر از ابو سعید خدری. ایشون اومده گفته که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود که قیامت واقع نمیشه قبل از این که زمین پر از ظلم و جور بشه، پر از ظلم و جور و عدوان بشه، تا این که زمین پر از جور و ظلم و ستم شد. لا این ساعه منظورش اینجا قیامته، ایشون رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که سپس یخرج من اهل بیتی، از اهل بیت من کسی ظهور میکنه، کسی خارج میشه تا این که بیاد ایشون زمین را پر از قسط و عدل و داد بکنه، همانطوری که ملعت ظلمن و عدوانا، همینطوری که زمین پر از ظلم و عدوان شده. خب روایات صحیح و سند علا شرط شیخن سندن هم صحیحه، معتبر بر اساس مبانی رجالی اهل سنت، تصریح کرده که زمین پر از ظلم و عدوان و جور میشه. خب این روایت در منابع اهل سنته، در منابع ما اومده که اینقدر جنگها، اینقدر ستمها، عدوانها در زمین گسترده میشه که تعداد بسیار زیادی از مردم به خاطر این جنگها از بین میرن. ولی این جنگها هیچ ربطی به امام زمان علیه السلام نداره، شرایط ما قبل ظهوره. خب روایات متعدده درباره این روایت، سندهای دیگه هم هستش. این نکته بعدی بود خدمتشون بگفتن. نکته سوم درباره این حدیث، درباره این شبهه و این مباحث اینه که اینها با معارف مهدوی، این جریان‌های وهابی با معارف مهدوی هیچ ارتباط صحیحی ندارن. برای مثال این سند رو برادران عزیز نشون بدید، در کتاب فتح الباری میخوام تفاوت دیدگاه وهابیت رو با اهل سنت نشون بدم. فتح الباری در شرح صحیح بخاری جلد هشتم صفحه 92 ایشون میاد یک روایتی از علمای اهل سنت میاد مطرح میکنه، یک ادعایی مطرح میکنه که همون که اول بحثم گفتیم، تواترت الاخبار، روایات متواتره که به ان المهدیه من هذه الامه، قطعا در امت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در آخر الزمان حضرت مهدی علیه السلام وجود داره. در روایات دیگه دارن که از نسل حضرت زهراست، از نسل آل محمد صلوات الله علیه و آله، این از اطرت پیغمبره، این شبیه ترین شخص به پیغمبره. حالا این حضرت مهدی علیه السلام یه ویژگی داره، ان عیسی علیه السلام یصلی خلفه، عیسی نبی، عیسی علیه السلام روح الله، کلمت الله، عیسی علیه السلام از پیغمبران اولوالعزم بالاترین جایگاه ها را در قرآن داره. حالا این عیسی با این عظمتش میاد پشتر حضرت مهدی علیه السلام، ایشون نماز میخونه، اقتدا به مهدی اسلام، مهدی مسلمان ها میکنه، مهدی شیعه و اهل سنت میکنه. بعد ایشون حالا تو برنامه هاشون، این وهابی ها من دیدم میان میگن که این مهدی که مثلا تو روایات اومده همون عیسی علیه السلامه، یا بعضی هاشون اونقدر گستاخی ها زیاد میکنن میگن همون دجاله، در حالی که خود اهل سنت اومدن گفتن روایات متواتر وجود داره برای حضرت مهدی علیه السلام، و این روایات ردیست بر اون احادیثی که برخی ها اومدن گفتن ولا مهدی الا عیسی. این روایات اثبات میکنه که مهدویت یکی از اعتقادات اصیل مسلمان ها است، و این دیدگاه های خطای وهابیت پلید رو رد میکنه. درباره این شبهه بکنم همین مقدار کافیه.
درست، خیلی متشکرم جناب استاد، لطف فرمودید. کلیپ دوم رو با هم دیگه ببینیم، ان شاءالله در خدمت بینندگان عزیز و ارجمند خواهیم.
یک مطلبی رو امروز خدمت شما عزیزان میخوام نشون بدم که حقیقتا ما بارها سالها این رو میگفتیم که روافض و یهود دو روی یک سکه هستن و یکی در خدمت دیگری، و امروز جنایتی که در سرزمین فلسطین صورت میگیره، من در برنامه گذاشتم گفتم اینا این همه داد میزدن فلسطین فلسطین، دیگه وضع از این بدتر نخواهد شد دیگه در غزه. کجا هستن؟ چرا به داد مردم فلسطین نمیرسند؟
سیار خوب دیدید که این کارشناس وهابی حالا نکته رو گفت. بعد حالا جالب شد این آقا هم اصلا خیلی وقت از این شبکه وهابی اصلا انداختنش بیرون، یعنی این آقا دیگه انقدر که انداختنش از همون شبکه خودش هم انداختنش بیرون، دیگه رفته اصلا خدمت شما شاید که یوتیوبر شده و تو یوتیوب برنامه زنده داره اجرا میکنه.
بله ایشون
بین خودشون هم ایشون منفور هستن.
ایشون تو این مطالبی که تو این کلیپ اومد ادعا کرد از دو زاویه ما بهش پاسخ میدیم. یه بحث مباحث سیاسیه در ارتباط با جنگی که اخیراً در فلسطین اتفاق افتاده. این رژیم جنایتکار صهیونیستی حمله کرده به فلسطین مظلوم. یه بحثش هم اعتقادیه که ایشون ادعا کرد که شیعیان و رافضیا با یهود همکاری دارن. دستشون تو قضایا با همدیگه یکیه. بحث پاسخ سیاسی ما خیلی روشنه. خب الان شما که میگی رافضیا دارن به فلسطین خیانت میکنن، انصافا وجدان اگه کسی داشته باشه کوچکترین مسلمات همین حقایق سیاسی بیاد رصد بکنه چنین حرفی میزنه؟ الان ما تو شبکه ها میبینیم حزب الله لبنان که از دیدگاه شما وهابی یا رافضیه بیش از 70 شهید داده تو همین درگیری ها. از این طرف شیعیان عراق، هشت شعبی عراق هر روز داره به منافع صهیونیسم جهانی حمله میکنه. خب یا همین رافضی ها دارن این کار رو میکنن، یا این انصار اللهی که تو یمنه هر روز داره به منافع آمریکا به اسرائیل داره ایشون با پهپاد و با موشک حمله میکنه. خب اینا همه از دیدگاه شما رافضی هستن، دارن الان از فلسطین حمایت میکنن. شما خودتا به خواب زدی حمایت ها رو نمیبینی. خب این انتظار داره که تقی به توقی خود ایران هم وارد درگیری مستقیم بشه. نه، عظمت ایران اینقدر بزرگی که با ابرقدرت های بزرگ باید با آمریکا و انگلیس اگه ایران هر موقع کارشناس های نظامی صلاح دیدن وارد درگیری بشن. به قول حضرت آقا مقام معظم رهبری، همون فلسطینی ها، همون حزب الله و حماس و همین چند تا نیروی کسایی که هم پیمان با ایران هستن جز به جریان مقاومت هستن، کلک اسرائیل ان شاء الله میکنن. کلک اسرائیل هم که کنده شد، کلک این جریان های وهابی هم انشالله کنده میشه، چون اینا با هم دیگه خیلی بده بسوندن. برای همون از این میترسن
آل سعود و آل یهود.
خب اینا این رافضی ها اینقدر دارن به فلسطین ها کمک میکنن. خب الان کشورهایی که حاکمیتشون نظام فکری اهل سنت و سقیفه را داره، حالا اهل سنت هم نمیگم، نظام فکری سلفی و وهابی را داره، چون اهل سنت واقعی حماسن. حماسن که صبح تا شب دارن شهید میدن، خون دل میخورن، از وطن خودشون، از ناموس خودشون دفاع میکنن. اون کشورهایی که زیر نظر وهابی هستن، شما بگی تا حالا یه تیر سمت اسرائیل انداختن؟ مصر یه تیر سمت اسرائیل انداخته؟ عربستان این کارو کرده؟ اردن این کارو کرده؟ بحرین این کارو کرده؟ امارات چیکار کرده؟ چرا ما تو اخبار میخونیم هواپیماهاشون رو میفرستن یا بنزین به اینا میدن، یا اگه اون موشکایی که انصار الله شلیک میکنه عربستان و سعودی با اون ضد هوایی‌های و موشکایی که از اسرائیل خریده جلوی اینا رو میگیره، شما چرا به اونا چیزی نمیگی؟ خب این همه ایران، این همه ایران الان 40 سال نظام ما تحریم به خاطر همین فلسطین، به خاطر آرمان فلسطین. اینها رو شما هیچ موقع حقایق مسلمو ندیدی، میای تدلیس میکنی، اوهام ذهنی خودت رو به مخاطب میدی. این پاسخ سیاسی ما بود. پاسخ اعتقادی هم روشنه. یک دروغ بسیار بزرگی شما گفتی، همون دروغی که دشمنان اهل بیت میگفتن، که بیاد بگه ایشون که شیعیان ریشه در تفکرات یهودی دارن، شیعیان شبیه تفکرات یهودی ها هستن. ببینید بیننده های عزیز، اهل سنت گرامی، اونایی که واقعا اهل انصاف هستید، میخوام الان ردیابی بکنیم تو تاریخ اولین کسی که اومد این ادعاها را انجام داد کی بود. شما در تاریخ بیایید بررسی بکنید، متوجه میشید که اولین کسی که این ادعا را انجام داد یک شخص ناسبی به نام شعبی بوده. خب شعبی، عامر ابن شراحیل شعبی، شرح حالش را دوستان نشون بدید از قاموس رجال علامه تستری جلد 5 صفحه 612. خب ایشون مستند به خیلی از کتابای شیعه و اهل سنت شرح حال راویای معروف ایشون آورده، گفته میگه که شیخ مفید درباره شرح حال ایشون گفته که ناسبیگری شعبی و دروغگویی او به آنجا رسید که ایشون اومد شعبی ادعا کرد که ان علیان دخل اللحد و ما حفظ القرآن. حضرت علی علیه السلام از دنیا رفت در حالی که هنوز قرآن را حفظ نکرده بود. این دروغ به این بزرگی. بعد اینقدر ایشون اومد دروغ گفت که ادعا کرد که از در جنگ جمل در سپاه حضرت علی علیه السلام از صحابه فقط 4 نفر بودن. خب 400 نفر علامه شرف الدین حالا اسم بوری ایشون ادعا کرده 4 نفر بودن. بعد خورش گفته شعبی اگه یکی بیاد نفر پنجم اسم ببره فانه کذابون، پس من دروغگوم. حالا اون 4 نفر کیان؟ حضرت علی، عمار، طلحه، زبیر. خب من بهش میگم شما که اومدی گفتی از صحابه 4 نفر بودن، آیا حضرت امام حسن و امام حسین علیه السلام اینا جز صحابه نبودن؟ این خیلی خیلی واضحه. و صدها صحابه دیگه اینا آیا نبودن؟ ببینید این کسی که اومده ادعا کرده که شیعیان شبیه یهود هستند، این ریشه در تفکرات امثال شعبی داره. خود حتی تو منابع خود اهل سنت هم به این اشاره شده. من این نکتهشو در بیارم. کتاب بذل المجهود، یک کتابی یکی از همین وهابی ها اومده نوشته علیه شیعان، در جلد اولش اومده اینو گفته، گفته که اولین کسی که اول من تنبه لذالک، اولین کسی که اومد این ادعا را کرد امام الکبیر، حالا از دیدگاه خودشون، عامر ابن شراحیل شعبیه. خب این عامر ابن شراحیل شعبی اولین نفری اومد که شیعه را متهم به رافضه و شیعه را متهم به ارتباط با یهود کرد. بعد ادامش هم ایشون اومده گفته، گفته حالا این حرف شعبی یا ابن تیمیه اومده گفته، محمد ابن عبدالوهاب هم از ابن تیمیه این دروغ ها گرفته تکرار کرده، دهلوی هم این دروغ شعبی اومده تکرار کرده. حالا ببینید حرف یه ناسبی، یه دشمن اهل بیت رو شما دارید علیه شیعیان هنوز تو از اطلاعات دارید تکرار میکنید، در حالی که خود همین ادعایی که اومدن در کتابهاشون وهابی ها و اینا مطرح کردن چند تا اشکال درست حسابی داره. یه اشکال معروفش اینه که اگه شما بیایید بررسی سندی و صدوری بکنید این ادعا را، نشون میده که هیچ پایه درستی نداره. یکی از علمای شیعه یک کتاب خیلی خوبی داره، اینا معرفی کنیم اگه دوستان مطالعه بتونن بکنن، خیلی خوبه، کتاب براءت الشیعة الامامیه من العقائد والاحکام الیهودیه. این دروغهایی که این وهابی ها علیه شیعه نسبت میدن و شیعه را مظلومانه متهم به شباهت به یهود میکنن، ایشون آقای علی آل محسن اومده جواب داده. چاپ اول 1429 چاپ شده این کتابش. بعد این روایتی که امثال شعبی اومدن مطرح کردن، ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب و اینا اومدن به شیعه نسبت دادن، ایشون تو صفحه این همون مباحث اول کتابش صفحه 18 اومده بررسی سندی کرده، گفته این روایتی که به شعبی منسوبه از نظر سندی یه راوی داخلشه، عبدالرحمن ابن مالک ابن مغول. حالا این ابن مغول کیه؟ خود محدثین و علمای رجالی اهل سنت شرح حالش را گفتن. خب عبدالرحمن ابن مالک ابن مغول از دیدگاه ابو علی صالح من اکذب الناس، از دروغگوترین راویان حدیثه. خود ابو زکریا درباره ابن مغول گفته لیسه ها و بشیئن، یه راوی بی ارزشه. یحیی بن معین امیر المؤمنین در حدیث و رجال اهل سنت میگه آدمیه که اصلا هیچ اعتباری نداره و لیسه به ثقتن. بعد کذابون، یحیی بن معین اومده گفته که این مالک ابن، این ابن مغول کذابه. احمد ابن حنبل، احادیث ابن مغول احمد ابن حنبل امام بزرگ اهل سنت که دیدگاهاش نزد سلفیان بسیار مهمه، میگه مزقنا احادیث، احادیث ابن مغول چیکار کردن؟ پاره کردن، ریختن دور. خرف منذ دهر من الدهور، این اصلا سالهای سال دیوانه شده بود، حرف یه دیوانه، حرف یه کذاب، حرف یه آدمی که احادیثش رو باید پاره کنید، آتیش بزنید. دوباره محمد ابن عمار موسلی گفته که ابن مغول، همین کسی که اومده این دروغا به شیعه اومده نسبت داده، کذابن، افاکن، لایش و کفیه احدون. جوزجانی گفته ضعیفه. آیتون من آیات من الآیات کذاب. تازه خودشان که دیگه خودشان که متعنت نواسب سلیمان ابن اشعث ابو داوود گفته که این یک آیه از آیات دروغگوهاست. کان یزع الحدیث، دارقطنی گفته متروکه، بخاری گفته آدم بی ارزشیه، ابن حبان گفته که این احادیث دروغین را به دروغ به انسانهای ثقه نسبت میده. شمایی که الان اومدی شیعه را متهم به یهودیگری میکنی، حرفت مستند به حرف شعبیه، شعبی در سندش ابن مقوله که من الان آوردم، ایشون دیوانه هست، کذاب، تهمت زن، دروغگو، یعنی تمام ویژگی های ضعف یک راوی در ابن مقول جمعه. خب امثال ابن تیمیه به خاطر دشمنشون، محمد ابن عبدالوهاب به خاطر جهالتش اومده این سخنها را که شیعه شبیه ترین فرقه به یهوده را اومده نسبت به شیعه داده. این برمیگرده به اوج جهالت و نادانی دشمنان اهل بیت. این از بحث سندی و صدوری. خب شما الان اومده یه ادعایی به شیعه نسبت دادی، ما هم جوابش رو دادیم، گفتیم ریشه حرف تو تاریخ به یک ناسبی برمیگرده. تازه این حرف هم که به آقای شعبی شما نسبت دارید در سندش یه آدم کذاب و دروغگوه. الان من میخوام یه مقدار بحثا ببرم در زمین خود شما، بیایید به ما جواب بدید. مستنداتی که الان خدمت شما میگیم، اصلا وهابیا پیروان حزب بنی امیه جریان اموی گوشت و پوستشون با تفکرات یهودی آمیخته است. ببینید یه کتابی از علمای ما نوشته، آقای سید مهدی روحانی، من این کتابش رو باز کنم، مثل این که یه مقدار امروز ایشون یه کتاب فوق‌العاده‌ای داره. الان من کتابش برای خدمت شما میارم.
این که حالا جناب صاحب کتاب رو بیارید، اصلا همین شعبی جزء امامان تاریخ، یعنی در در چند دسته که تقسیم میکنن مکاتب سیرنگاری رو در مدینه، مکه و کوفه، یکی از پیشوایان سیرنگاری در مدینه همین جناب آقای شعبی است که روایت بسیار زیادی نقل کرده که خواهرش هم حتی میگفت این شعبی پول میگرفت از بنی امیه و روایت میبست، یعنی دروغ میبست به اهل بیت.
بله، هم ناسبی ان تو سندشون هم کذاب. حالا این کتابو میخواستم معرفی کنم، گفتیم که گوشت و پوست حزب اموی، گوشت و پوست مدرسه صحابه، گوشت و پوست این جریان‌های سلفی، اعتقاداتشون با تفکرات اهل کتاب و یهوده. کتابی که خدمت شما میخوام معرفی کنم، دوستان تصویر سند اگه نشون بدید ممنون میشم، نویسندش آقای سید مهدی حسینی روحانی، از علمای معاصر ایشون، بحوث مع اهل سنت و سلفیه، یه بحثای اعتقادی و یه بحثای علمی با مبانی سلفیت و مبانی اهل سنت ایشون داره. خب مکتبۃ الاسلامیه هم این کتاب رو چاپ کرده. ایشون در صفحه 11 کتابش اومده توضیح داده، میگه که این کسانی که ادعای اسلام دارن، ادعای توحید دارن، ادعای ارشاد مردم دارن، دارای تفکرات بسیار متناقض و مضحکی هستند. خدای موفرفری، خدای شاب بمبرد، خدایی که رو تخت میشینه صدای جرجره تخت در میاد، خدایی که کفش طلایی داره، خلاصه خیلی خیلی تفکرات از این دست خیلی خیلی زیاد که تو کتابا و تو سایت هم این منابعش پره. ایشون میگه، میگه اصلا شما برید منابع اهل سنت رو مطالعه کنید تعجب میکنید، و من العجیب المدهش، انسان خیلی تعجب میکنه، کثرت احادیث تشبیه و تجسیم، که احادیث دال بر تجسیم خداوند که خدا جسمه، و احادیث دال بر تشبیه که خداوند شبیه مخلوقاتش، خدا دست داره، خدا پا داره، خدا قیافه شبیه آدمی زاده، خدا راه میره، هروله میکنه، میخنده، خلاصه
تخت عتیق
همه چیز و... همه چیز که ویژگی هایی که خداوند شبیه انسان ها باشه، میگه آدم تعجب میکنه این همه روایت تو منابع روایی حزب اموی و طرف مقابل اهل بیت. میگه که بعد توضیح میده، میگه معلومه کسی که مطالعه بکنه، انها تسربت من الیهود الی التراث الاسلامی، این روایات، احادیث، اعتقاداتی که دال بر تشبیه، دال بر تجسیم، اینها از تفکرات یهوده که وارد تراث روایی اسلام شده، و این ورود به تراث به صورت اسناد به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، که ابوالاحبار به ابو هریره میگفت، ابو هریره میگفت که قال النبی، متعدد ما مثال داریم. بعد احادیث جبر و اختیار، احادیث قضا و قدر که این الان یک بلای بزرگ اعتقادی برای همه مسلمون ها شده. این کتاب کتاب فوق‌العاده‌ایه بیننده های عزیز، کتاب هلوش 178 صفحه هستش. این ادعایی که اول مقدمش آقای روحانی کرده مستند به کتابهای اهل کتاب تورات و انجیل و بررسی مقارنه‌ای مقایسه‌ای با روایات اهل سنت ادعای خودش را ایشون اثبات کرده. چون وقت نیست ما ازش رد میشیم، حواله میدیم شما را این کتاب را مطالعه بکنید. ولی برای اینکه خالی از عریضه نمونه، ما چند مورد از این مواردی که از صحیح ترین منابع اهل سنت و اثبات میکنه که تفکرات اهل کتاب نفوذ داشته در دیدگاه های برخی از صحابه و در دیدگاه های حزب اموی، یک روایتی داره عبدالله ابن عباس در صحیح بخاری. دوستان تصویر سند اگه داشته باشید، تس صحیح بخاری چاپ دار ابن کثیر در کتاب و شهادات صفحه 655 حدیث 2685 روایت از عبدالله ابن عباسه. خب زمان حکومت بنی امیه هم هستش. عبدالله ابن عباس مسلمان ها رو خطاب قرار میده، یا معشر المسلمین. این یا معشر المسلمین گفته نشون میده که این درد جامعه اسلامی اپیدمی، همه درگیرشن. ای همه مسلمان ها، کیف تسالون اهل الکتاب، چرا شما میرید عقاید خودتون رو از اهل کتاب میگیرید؟ یعنی نشون میده که عقاید اهل کتاب مصدر عقاید مسلمان ها شده، در حالی که و کتاب و کم الذی انزل علی نبیه احدث الاخبار بالله تقرؤونه لم یشب، قرآنی که خداوند به پیغمبرش فرستاده هنوز تر و تازه است، معارفش نوع نوه، در حالی که روایت وقد حدثکم، روایت دارید خداوند تبارک و تعالی گفته که اهل کتاب اهل تحریف و تبدیل آیات الهی هستند. به خاطر پول احبار بزرگان یهود آیات الهی اومدن تحریف کردن. شما چرا از قرآن نمیرید مطالبتون رو یاد بگیرید؟ چرا از روایات نبوی مطالب علمی و دینی رو یاد نمیگیرید؟ چرا کیفت تسالون اهل کتاب، چرا مراجعه به اهل کتاب میکنید؟ ببینید این روایت صحیح بخاری، راوی هم عبدالله ابن عباس، داره داد میزنه که اخذ تفکرات اهل کتاب در مدرسه صحابه یک امر رایجی بوده. خب بسیاری از روایات مرتبط با توحید، مرتبط با قضا و قدر، مرتبط با تشبیه و تجسیم از همین زاویه وارد معارف اسلامی شده. موارد دیگه یه متعدد داریم. اینقدر آقای حدادی این تفکرات یهود در مدرسه برخی از صحابه و حزب بنی امیه گسترش پیدا کرده، الان یکی از مهمترین کتابهای تفسیری تفسیر تابعینه. یکی از بزرگترین تابعین مجاهده، مجاهد که کتابش هم الان دو جلد چاپ شده، تفسیر مجاهد آه. از بزرگترین تابعین. ابن تیمیه هم توی روش تفسیریش داره که آقا اصلا امثال مجاهد و اعمش و اینا، خصوصا مجاهد، هر حرفی بزنه دیگه این سنت پیغمبره، اصلا حرف شما قبول میکنیم. در سیر اعلام نبلا جلد چهارم چاپ مؤسسه رسالت صفحه 451 ذیل شرح حالش میگه که ابوبکر ابن عیاش میگه که قلت للاعمش، به اعمش گفتم ما بالهم یتقون تفسیر مجاهدن، اینا چشونه، چرا از تفسیر مجاهد روایت نقل نمی کنن؟ خب بعضی از راویا بودن، اینا در معارف اهل بیت بودن، مثل خود اعمش. اعمش آخر عمرش ما چیز داریم که ایشون حتی شیعه شد. ما در منابع روایی خودمونم از اعمش خیلی حدیث داریم، خود اهل سنت هم دارن که اعمش یتشیع. بعد میگه که چرا شما ها نمیدید از مجاهد روایت نقل کنید؟ جواب اعمش، امام بزرگ اهل سنت چیه؟ میگه که کانو یرون انه یسأل اهل الکتاب، در فهم قرآن این آقا چیکار میکرد؟ رجوع به کی میکرد؟
اهل کتاب،
یهود، اهل کتاب. فهم قرآن شما با معارف یهودیه. حالا میای میگی که شیعه با یهود شباهت داره، اصلا گوشت و پوست شما فهم قرآن شما از دریچه یهوده، فهم قرآن شما از دریچه یهوده که الان جامعه اسلامی به این وضع کشیده شده که میلیاردها صدها میلیون مسلمان وجود داره، اینا نمیتونن آقا کمک چند میلیون مسلمان مظلوم تو فلسطین بکنن، خب یه قطره آب به اینا برسونن، یک تیر سمت دشمنان فلسطین شلیک بکنن. ببینید پس تمام معارف تفسیری اهل سنت، یه موردش الان ما گفتیم، این متأثر از تفکرات یهود و اهل کتابه. حتی اینو من خیلی تعجب کردم آقای حدادی، این مورد رو دیدم. یعنی ببینید الان شاید یکی بیاد بگه خب این تابعی بوده، خب اهل خود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ندیده، رفته از اهل کتاب سوال پرسیده. اصلا از صحابه بزرگ در دیدگاه اهل سنت که از اون کسایی بوده که اولین نفرهایی بوده که اسلام آورده، به قول خودشون ذوالنورین، خب این کسی که اهل سنت ایشون داماد پیغمبر میدونن، خلیفه سوم عثمان. شاید تعجب بکنید ایشون با وجودی که خودش پیغمبر دیده، با وجودی که صدها صحابه عالم، صدها صحابه مثل ابوذر، عمار، اون صحابه‌ای که سالیان سال ملازم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بودن، با وجود اینا این آقا رفته از یک کسی که یهودی بوده و معارف اهل کتاب و یهودا بین مسلمان‌ها ترویج می‌داده، رفته استفتا کرده، احکام شرعی پرسیده. ببینید دوستان گرامی، کتاب این، اگه من این
حالا تا وقتی کتاب بیاری جناب استاد، یک نکته خیلی حالا جالبتر این که این آقای ابوبکر ابن مجاهد که از علمای قرن دوم هم هستن، ایشون بعد اصلا صاحب نظر در بحث تفسیر میشه و الان در حال حاضر قرائت سبعی که در کتب اهل سنت دیده میشه، یعنی قراء سبعه، خب اون زمان در قرن دوم چندین قرائت های بیشماری به وجود اومد. کسی که اومد این قرائات رو به 7 قرائت تقسیم کرد و استیعاب کرد و گفت این قرائات قرائات حالا مقبول هستند در نزد اهل سنت، همین جناب آقای ابوبکر ابن مجاهدی بود که از یهود اخذ اعتقاد میکرد. یعنی ایشون الان شده یکی از تئوریستین های قرائت قراء سبعه در بین اهل سنت.
بله ایشون، شما منابع تفسیری اهل سنت مراجعه بکنید، شاید کمتر صفحه پیدا بشه که اسم مجاهد توش نباشه. این آدرسی که میخواستم خدمت رو سم، المطالب العالیه به زوائد المسانید السمانیه، خب کتاب از مهمتر کتاب های ابن حجر عسقلانیه، جلد پنجم، کتاب چاپ دار العاصمه. ایشون در صفحه 592 باب و من قال فی المال حق سوى الزکات، حدیث 933، میگه که ایشون اومده روایت نقل کرده، میگه که از ابوذر، ایشون گفته که ابوذر اومد اجازه گرفت وارد نزد، میخواست که نزد خلیفه سوم عثمان بشه، عثمان چی گفت؟ لا تأذنوا له. حالا ابوذر از راستگوترین صحابه است، میخواد بره پیش خلیفه، میگه چی؟ اجازه بهش ندید، لا تأذنوا، فاستأذنوا. دوباره ابوذر اجازه گرفت. حالا کعب الاحباری که این ماسون بزرگ، این کسی که عالم بزرگ یهوده، معارف یهودا داشته بین صحابه ترویج میداده، پیش عثمان بوده. ببینید وضعیت جامعه به کجا رسیده ها. ابوذر میخواد بیاد پیش خلیفه، خلیفه اجازه نمیده، ولی کعب الاحبار میگه اذن له، اجازه بده بیاد، باید بر این جامعه خون گریه کرد. بعد میاد میگه که اجازه بهش میده، میگه تو دست ابوذر رضوان الله علیه عصا بوده. حالا ابوذر اونجا هست، کعب الاحبار هم هست، عثمان هم هست. عثمان فقال عثمان یا کعب، ای کعب، عبدالرحمن ابن عوف از دنیا رفته، یه اموالی داره، نظر تو درباره این اموال چیه؟ و ترک مالا فما ترا. ببینید با وجود این که خودش ادعای خلافت پیغمبر رو داره، کنارش ابوذر هم هست، صدها صحابه مثل ابوذر هم هنوز زنده هستن، آقا میره احکام شرعی از کی میپرسه؟
از کعبل
احبار. کعبل احبار. ایشون هم میگه که فتوا میده، کان یسلو فی حق الله، ایشون حق زکات خودش رو داده، دیگه همه اموالش میتونه به ورثش برسه. خب ابوذر اونجا ناراحت میشه. فرفع ابوذر رضی الله عن عصا فذر به کعبن، با عصای خورش ابوذر میزنه تو سر کعب الاحبار. تو منابع روایی ما داره که وقتی که تو تفسیر قومی وقتی که ابوذر با عصا میزنه تو سر کعب الاحبار یهودی زاده بهش میگه یبن الیهودیه، ای یهودی زاده تو کی باشی که بیای بخوای احکام اسلامو به ما یاد بدی؟ میگه که کذبتا، تو دروغ گفتی، من از پیغمبر اینطوری شنیدم که ایشون مثلا در رابطه با زکات پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم یه نکته‌ای گفت خلاف بیان تو. ببینید من حالا کاری با ادامش ندارم، صورت مسئله رو میخوام بگم. خلیفه سوم ادعای خلافت داره، صدها صحابه مثل ابوذر هستن، میره احکام شرعی از یک یهودی میپرسه. خب حاج آقا دلیل شما چیه؟ حالا شاید کعب الاحبار مسلمون شده و دیگه رفته از صحابه یاد گرفته احکام، ایشون عالم شده از خود صحابه هم باسوادتره. شما برید کتابهای خود اهل سنت ها مراجعه بکنید، تو شرح حالش، شرح حال کعب الاحبار در سیر اعلام نبلا در جلد سوم، سیر اعلام نبلا مؤسسه رسالت جلد سوم شرح حالش همون اول گفته، گفته این آقا یهودیه بعد از وفات پیغمبر مسلمون شده و از یمن وارد شهر مدینه شد. ایشون میگه که در زمان همون اسلامش فجالس اصحاب محمد صلی الله علیه و آله و سلم با اصحاب محمد کلاس درس براشون میگذاشت. فکان یحدثهم عن الکتب الاسرائیلیه، خب معارف بنی اسرائیل و معارف یهودا برای اینا داشت ترویج میکرد، درس به صحابه میداد. صحابه‌ای که اینا رو شنیدن شروع کردن خدا اینجوریه، خدا موفرفریه، خدا میاد پایین، خدا کفشای طلایی داره، خدا میشینه رو تخت تخت جرجر میکنه، صداها جمله و حدیث مضحک از افکار یهودیا وارد تفکرات اسلامی شد. بعد خودش هم میگه، میگه یحفظ عجایب، حرفای عجیب و غریب و حرفایی که اصلا خیلی کسی بشینه بخونه خندش میگیره، ایشون اومد به صحابه گفت. این مورد بعدی بود که خدمت بیننده های عزیز ما مطرح کردیم. پس جنبندی بکنیم، نیایید به ما بگید شما شیعه ها شبیه یهودی ها هستید. این کسی که اومده این حرفا زده شعبیه، شعبی خودش هم دروغگوی هم ناسبیه. اون کسی هم که این حرفا به شعبی اومده نسبت داده، اون ابن مقبل خودش کذاب دروغگو افواک، احمد ابن حنبل گفته باید حدیثش پاره بشه. حالا خودتون خود شما یه مراجعه بکنید، صدها نفر از صحابه، صدها نفر از علمای شما تحت تأثیر تفکرات اهل کتاب و تفکرات یهودیا بودن. شما بیاید اینا رو جواب بدید. فکر کنم تا این موقع کافی باشه.
ممنونم. کلیپ سوم رو با هم دیگه ببینیم، ان شاءالله برخواهیم گشت و در خدمت بینندگان عزیز و ارجمند خواهیم بود.
ویدیوی از این معمم رو میشنویم، به زبان عربی ترجمه خواهم کرد و بعد از اون گفتگو با جناب دکتر سید مصطفی آزمایش رو آغاز خواهم کرد. لطفاً این کلیپ رو پخش کنید. لطفاً با هم دیگه این کلیپ رو میبینیم.
ان یغیر لفظ یحاول یحاول یسوی الشیء الحرام
میگه انسان بایستی به تعبیر زرنگ باشه بتونه یک چیز حرام رو حلال کنه. این یک نوع به تعبیری میگه این لفظ بایستی این گونه به کار برد. ادامه رو با هم دیگه میبینیم.
یعنی دور لمخرج،
یعنی میگرده دنبال یک راهی که بتونه یک شیء حرام رو حلال کنه.
اسموها حیله شرعیه،
این بهش گفتی میشه حیله مقدس، حیله شرعی.
هی حیله بس شرعیه.
این حیلگری هست اما حیلگری اسلامیه.
صارت شرعیه، صارت زینه.
اگر این هیلگری شد، هیلگری مقدس، این همون چیز خوبی است که ما دنبالش میگردیم و این اجر و عبادت داره و اعلی علیین خدا به برکت این هیلگری مقدس به پیروان اون تقدیم خواهد کرد.
اذا حیل غیر شرعیه
مو زینه. آره، اگر هیلگری در واقع شرعی اسلامی نباشه اون هیلگری خوبی نیست. هیلگری اگر اسلامی باشه هیلگری خوبی هست. هیلگری اسلامی این که میگه تو البته در اسلام ما چیزی به نام این به این صورت که ایشون میگه وجود نداره، حرام را بتونه حلال کنی و مردم را سرکیسی کنی و مردم را به پای چوبای دار برسونی.
بسیار خوب، دیدید که این کارشناس وهابی، این آقای عقیل بیعقل، یک کلیپی رو پخش کرد از مراجع عراق و خب مرجع عراق داره به همون الفاظ عربی نکته رو مطرح میکنه که این آقا مثل همیشه میخواد اون چیزی رو از حرف این مرجع برداشت کنه که خودش دوست داره. بله.
ببینید بیننده های عزیز، کلمه هیله در لسان کلمات فقهی و روایات یه معنی خاصی داره، در عرف استعمالی زمان ما یه معنی دیگه ای داره. این یه چیز خیلی معمولیه،
هر کلمات که ایستا نیستن، بله، در هر برهه زمانی،
بله، چند تا معنی ممکنه یه کلمه داشته باشه. در زمان ما هیله خب معنیش روشنه، یعنی حق بازی،
اما قبلا معنی راه حل
داره. ولی همین الان هم در کتابهای شیعه هم در کتابهای برادران عزیز اهل سنت، هیله یعنی چاره، چاره‌ای که ما بایستی از تو اون در بیاییم. ببینید مثال خدمت شما بزنم، خب برخی از احکام می اومدن مثلا یه سری شرایطی برای مکلفین قرار میدادن، مثلا تو بحث ربا من مثال بزنم، یکی از احکام ربای معاملی اینه که اگه کسی خواست مکیل و موزون معامله بکنه، مکیل و موزون همجنس، بایستی این از نظر وزن بالا پایین نره. مثلا شما نمیتونید 1 کیلو گندم بفروشید 2 کیلو جو بگیرید، این رباه از غلات. یا از لبنیات، شما مثلا 1 کیلو کره را بفروشید 5 کیلو شیر بگیرید، این از نظر شرعی طبق قواعد شرعی ربا حساب میشه. خب الان تو زمان گذشته مثل الان نبوده که مردم، خب بیشتر معاملات کالا به کالا بوده، پول به این شکل بین مردم رایج نبوده. میومدن مردم دچار اشکال میشدن، آقا مثلا یک روستا میدید مثلا آقا اینا برنج کاشتن، روستای مقابلش گندم کاشتن یا مثلا جو کاشتن، خب اینا اگه میخواستن مثلا 1 کیلو گندم با 1 کیلو برنج عوض بکنن، خب ارزش افزودش خیلی متفاوت بود، نمیتونست مثلا خب 1 کیلو برنج بدی 1 کیلو گندم بگیری. همین الان شما 1 کیلو گندم مثلا 10,000 تومانه، 1 کیلو برنج 80,000 تومانه. خب اگه مثلا بخواد کیلو به کیلو 1 کیلو بده 1 کیلو بگیره، خب این اصلا ورشکست میشه، اصلا نمیصرفه براش. اینجا خب اینا یه گیری دارن، خب اگرم بخوام بالا پایین بشه این میشه ربا. خود اهل بیت، خود اهل سنت، خود صحابه اومدن راهکار نشون دادن، گفتن آقا شما به جای اینکه بیای مثلا گندم در مقابل برنج بفروشی یا گندم در مقابل جو بفروشی، گندم رو فقط معامله نکن، گندم تا بیار بگو من مبیع من گندم به اضافه مثلا 10 متر پارچه است، اونم معامله، نه معامله سوری، معامله جدی. خود دیگه مکیل موزون نمیشه که، کلن عنوان معامله یه چیز سالسی میشه، میشه گندم و پارچه. شما گندم و پارچه فروختی، برنج گرفتی، دیگه از حالت ربا خارج میشه. به این میگن چاره جویی برای حل مشکل متعاملین، مشکل مردم. نه حق بازی کردی، نه خواستی احکام رو دور بزنی. بعد این هم در منابع شیعه هست، هم در منابع اهل سنت. در منابع اهل سنت خب از معروف ترین کتاب‌های فقهی برادران حنفی، علمای بزرگ اهل سنت، سرخسی در مبسوطشه. خب سرخسی در مبسوط اصلا یه عنوان داره به نام کتاب الحیل، عنوان اصلا بابشه. اگه حیله به معنی چاره باشه هیچ مشکلی نداره، خب ایشون هم مثل فقهای شیعه اومده برخورد کرده. اگه به گفته این آقای بی عقل باشه، خب این آقای سرخسی هم پس اومده حق بازی شرعی را انداخته. خودش گفته، گفته بعض ان الجهاله، بعضی از آدمای جاهل، الان هم از این جاهلا هستن که الان شما دیدید، بعضی از علمای جاهل اومدن به بزرگان حنفی اومدن این انگا زدن که اینا دارن احکام شرعی رو دور میزنن، دارن حق بازی میکنن، در حالی که اینطوری نیست، اینا از نادانیشونه، از نفهمیشونه. بعد خودش توضیح میده، میگه که اصح در حیل اینه که این و هو الاصح، فان الحیل فی الاحکام المخرجه عن الامام جائزتون عند جمهور العلماء. این چاره جویی ها در معاملات، چاره جویی های نه اون حقه ها، چاره جویی ها، این در نزد علمای اهل سنت، در نزد جمهور علماشون جایزه. اگه عالم شیعه بر اساس حرف این انسان جاهل و نادان حقه شرعیه، هر تمام علمای اهل سنت اهل حقه بازی هست. پس شما یه حرفی زدی که آبروی خودت رفت. بعد خودش هم میگه، میگه بابا تو زمان خود مرحوم سرخسی هم بوده، جناب آقای سرخسی هم بوده. و انما کره ذلک بعض المتاسفین، بعضی از انسانهای متاسف و جاهل و نادان از این کلمه هیله بعدشون میومد به خاطر نادانیشون، لجهلهم و قلت تأملهم فی الکتاب و سنه. ایشون میومد کتاب فقهی هم میدید، میگه آه هیله، هیله یعنی حقه شرعی. ببینید این آقا نه فقه بلد بوده نه حدیث بلد بوده، بعدش می اومده. خب این حتی اینقدر این بحثی هیه شرعی،
ایشون آوردن به عنوان کارشناس اصول دین داخل
شرعی کار. اصلا اصلا به حال مسلمونا و برخی از اینایی که این کانال رو شبکه رو گوش میده باید بشینید واقعا خون گریه کنید. حتی کار اونقدر واضحه که اصلا از علمای بزرگ اهل سنت، از شاگرد برجسته مکتب ابو حنیفه امام اعظم اهل سنت، شیبانیه. اصلا خود شیبانی متوفای 189 یه کتاب داره المخارج و فل هیل، میگه همین بحث هیله ها که تو تمام ابواب فقهش هم برده. المخارج و فل هیل چاپ شیبانی متوفای 189 مکتبة الثقافة الدینية. بعد دوستان ببینید اصل کتاب، این از آخر کتاب آوردم، هیله در طلاق، هیله در اجاره، در هبه، در اجاره، در خدمت، در وکالت، تمام ابواب فقهی خودشون هیله دارن. پس آقای بیعقل، آقای جاهل، بر اساس این حرفای خود سرخسی علمای خودتون، اگه کلمه هیله به معنای حقه بازیه، جمهور علماتون حقه بازن. ابو حنیفه حقه بازه، سرخسی حقه بازه، این شیبانی حقه بازه، اینا هیچ کدوم حق باز نیستن، اینا با سواد بودن. شما نادانی، شما وهابی قشری مسلک ظاهرگرایی که فقط شما یه چیزی به چشت میخوره دنبال اینی که یه چیزی پیدا بکنی و بیای حمله بکنی به علمای شیعه. خواستی حمله بکنی به علمای شیعه، آبروی خودت رو بردی.
اینا فقط یالان کتاب بخرن بذارن تو کتابخونه‌شون، این کتاب باز نمی‌کنن. این آقای عبدالفتاح خدمتی و دکور استودیوشون فقط هم.
بله.
خیلی متشکرم جناب استاد از اینکه مطالب بسیار عالی و جذابی رو برای مخاطبین ارجمند ارائه کردید. خیلی متشکرم از بینندگان عزیز و ارجمند که تا این لحظه همراه ما بودن. خب شنیدید صحبت‌های جناب استاد رو در رد صحبت‌های این کارشناس وهابی در باب حیله شرعی که فرمودن حیله به معنای چاره هستش و کلمات به طور کلی در طول تاریخ عوض می‌شوند و معانی متفاوتی رو دارن. این کلمات در علم صرف بحث می‌شود که کلمات ایستا نیستند و همواره در حال تغییر هستند و من حیث معانی مختلفی رو دارند. و حالا شبهات دیگه که در حال فلسطین مطرح شد و اینکه ادعا کردن که شیعیان مأخذشون یهودیان هستند و ما ثابت کردیم از کتبشون که اعتقاد اینها همون اعتقاد کعب الاحبار بود که میومد در مدینه میشست و صراحتا مجلس درس برای صحابه میگذاشت و به طور کامل به تمامی این شبهات پاسخ دادیم. خیلی متشکرم از اینکه در این هفته هم همراه ما بودید و وقت گرانبهاتون رو در اختیار ما قرار دادید. این برنامه در دو تایمه، دوشنبه و پنجشنبه ساعت 19:05 پخش خواهد شد. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید و سلام علیکم و رحمت الله و برکات.
بشتا بی منجی آدم، بشتا بی روح ادادم، بشتا بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور بلایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
اسیرته،
ابو صالح
توی که دل اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دل اسیرته،
ابو صالح
توی که دل اسیرته.